به مادرانمان در اسفند 57 که خیابان زیر قدمهایشان می‌لرزید.
در طول 43 سال گذشته ما با اشکالی از مبارزه یا مقاومت از طرف زنان علیه حجاب اجباری مواجهیم که امروز یعنی بعد از قیام ژینا اشکال جدیتر و رادیکالتری به خودش گرفته. در واقع سوال اینه که آیا ما قبل از قیام ژینا و حتی قبلتر از اون دختران خیابان انقلاب با اشکالی از مقاومت ناآگاهانه که به صورت نافرمانی های مدنی بروز میکرد روبرو بودیم که حالا امروز و بعد از این قیام شکل دیگه‌ای پیدا کرده و تبدیل به مبارزه شده، یا اینکه به همه اشکال مقاومت زنان در طول این 43 سال میشه گفت مبارزه؟ مرز بین مقاومت و مبارزه رو چی تعیین میکنه؟ و در ادامه اینکه پیوند خوردن مسئله حجاب با اشکال دیگه مبارزه قبل و بعد از این دوران و این قیام چطوری بوده و چطوری تغییر کرده؟
قبل از اینکه به جواب این سوال به پردازم، احساس میکنم نیاز دارم به یه نکته‌ای اشاره بکنم. طبیعتاً صحبت در رابطه با جنبش زنان خیلی بهتره که از طریق خود فعالان فمینیست و فعالان زنان پی گرفته بشه و شاید در وهله اول اینطوری به نظر بیاد که نظر مردان خیلی حائز اهمیت نباشه، ولی من اینجا سعی میکنم به عنوان یه دانشجوی جامعه شناسی با استفاده از آثار نویسندگان و پژوهشگرای زن و فمینیستی که تو ایران تو این سالها در مورد جنبش زنان فعالیت کردن، بحث مبارزات و مقاومت زنان علیه حجاب اجباری رو توی ایران از منظر خودم پی بگیرم. به همین خاطر نیاز دونستم که اولین مقدمه رو بگم تا بعد بریم سراغ پاسخ به اون پرسش. مسئله دیگه هم اینه که مطمئنن جوابایی که من میدم جوابای تمام و کمالی نیستش، میشه از دیدگاه های دیگهی مورد بررسی قرار داد و میشه انتقادات زیادی هم قاعدتا بهش مطرح کرد.
من فکر میکنم در مورد این بحث مربوط به مقاومت یا مبارزه زنان علیه حجاب اجباری در ایران در دوره بعد از انقلاب به چند تا نکته میشه اشاره کرد. یکی اینکه اول من فکر میکنم یه تفاوت مفهومی و عملی بین خود مفهوم مقاومت و مبارزه وجود داره. من به صورت خیلی کوتاهی در موردش صحبت بکنم. تو ادبیات حوزه جامعه شناسی یه تفاوتی قائل میشن بین سطوح مختلف مقاومت، مثلا در سطح خرد، در سطح میانی یا در سطح کلان ازش یاد میکنن و معتقدن که مقاومت میتونه اشکال آشکار و پنهان هم داشته باشه، حالا یا از طرف افراد یا از طرف گروه ها و جمع ها یا از طرف سازمان ها و احزاب سیاسی. چند تا مثال میتونم بزنم واسه اینکه بحث رو مشخص تر بکنم و بعد به نمونه ایران بپردازیم. من فکر میکنم مثلا مقاومت در سطح فردی همونطور که گفتم عمدتا یه واکنش حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه به فرهنگ ها و ارزش های مسلطه، ولی لزوما هدف تغییر اون سیستم ارزشی سرکوبگر میتونه پشتش نباشه. مثلا احتمالاً مقاومت فردی زنان در ایران علیه حجاب اجباری بخش زیادیش تا قبل از سالهای اخیر میتونه در قالب همچین چیزی تعریف بشه، یعنی مقاومتی هست ولی لزوماً هدف یا نیت تغییر اون سیستم ارزشی سرکوبگر وجود نداره. در سطح میانی هم میتونه این مقاومت دوباره همین شکل مخالفت با هنجارهای مسلط رو بگیره، ولی باز بدون تلاش برای بسیج کردن افراد یا گروه‌هایی برای تغییر اون مناسبات اصطلاحاً. شاید مقاومت در معنای آخرش، در معنای یعنی کلانش باشه که به مبارزه کمی بیشتر مرتبط بشه، یا به مبارزه یا کنش جمعی سازمان یافته از طرف گروه ها، سازمان ها، کلکتیو ها و غیره. خب که در این شرایط مشخصا این افراد یا گروه ها آگاهانه نه تنها مخالف وضع موجودن، بلکه برای تغییر و جایگزین کردن اون وضع موجود هم یک هدفی دارن و یک بدیل مشخصی رو دارن. بخشی از مبارزات زنان در ایران، مخصوصا حالا در اون اپیزود اولیه زمان انقلاب و این اپیزود آخریه، تقریبا میشه گفت مثلا بعد از دختران خیابان انقلاب
و مشخصا بعدش قیام ژینا، تحول پیدا کرد. اینجا من فکر میکنم یه کاری که رفقای ما در کلکتیو لیلیت انجام داده بودن الهام بخش من شد برای اینکه تاریخ مبارزات زنان علیه حجاب اجباری رو سعی بکنم دهه به دهه مد نظر قرار بدم. طبیعتاً جزئیات زیادی هست که ممکنه از قلم بیفته، واسه همین دهه های مختلف رو با اون نقاط عطفی که در اون دهه ها به لحاظ سیاسی وجود داشته، یعنی دست کم دولت هایی که سر و کار بودن یا ایدئولوژی مسلطی که سر کار بوده، میتونیم از هم تمایزشون بدیم و بحث رو یکم به صورت زمانمند شده کرونولوژیک پیش ببریم تا مشخص تر باشه.
فکر میکنم چیز عجیبی نباشه اگه بگیم مبارزات زنان تو ایران بعد از انقلاب به صورت جمعی، یعنی در معنای مقاومت کلان، آغاز شد و به مرور کاسته شد ازش و دوباره در سالیان اخیر در قالب مبارزات جمعی سیاسی به اون معنا تونست ظهور و بروز پیدا بکنه. نمونه اول همچین مثالی رو هم که خب میشه به راحتی همون تظاهرات 8 مارس 1979 یا اسفند 57 در نظر گرفت که به واسطه اون شرایط انقلابی که وجود داشت و بسیج انقلابی که وجود داشت، خیلی از زنان چه به صورت مستقل چه در قالب احزاب سیاسی مختلف تونستن دست به بسیج بزنن علیه فرامینی که خمینی صادر کرده بود، هم در رابطه با لغو قانون خانواده، هم در رابطه با اهمیت حجاب اجباری، و به اون ترتیب رقم خورد مبارزات در اون سالها. ولی واقعیتش اینه که هرچی ما از اون دقایق اولیه انقلاب 57 فاصله میگیریم و وارد دهه 60 میشیم، هم به خاطر سرکوب نیروهای سیاسیه که رقیب اسلامگراها بودن در ایران، و هم به خاطر شرایط جنگ 8 ساله ایران و عراق، از اون دوره به عنوان دوره تثبیت جمهوری اسلامی معمولا یاد میکنن، در اون دوره بخش عمده‌ای از مبارزات جمعی سیاسی یا مقاومت جمعی سیاسی در حوزه های مختلف جامعه با یه رکود و سکونی مواجه شده بود. و شاید به جز چند تا مثال کم شمارتر، مثلا مقاومت علیه انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها یا اعتصابات کارگری که تو سالهای جنگ انجام می‌شد علیه تبدیل بعضی از بخش‌های صنعتی به تولید کننده تسلیحات نظامی، تولید کننده قطعات تسلیحات نظامی، عملاً ما با مبارزه جمعی سیاسی نه فقط در رابطه با جنبش زنان، بلکه در رابطه با جنبش مثلا کارگری، دانشجویی و جنبش مثلا ملیت‌های تحت ستم هم چندان مواجه نبودیم. یعنی جامعه ایران داشت به سمتی میرفت که اسلامگراها تونستن از هر طریق ممکن هژمونی خودشونو روی عرصه سیاست، اجتماع و اقتصاد پیاده بکنن، و طبیعتاً یه دوره عقب نشینی یا پسروی برای جنبش اجتماعی به وجود آورد.
من اینجا یه چیزی به حرف تو اضافه کنم، یا در واقع حرف تو رو بیشتر توضیح بدم. همیشه با اشاره به تظاهرات 8 مارس 57 و بعدش اجباری کردن حجاب، میگیم که جمهوری اسلامی سرکوب رو از زنان شروع کرد، در واقع با سرکوب زنان قدرت گرفت و خودش رو تثبیت کرد. هفته پیش که داشتیم بحث میکردیم، رفیقمون فؤاد به یک نکته مهمی اشاره کرد که من هیچ وقت اینجوری بهش فکر نکرده بودم، اینکه با تظاهرات اسفند 57 و در وضعیتی که هنوز دولتی به اون معنا وجود نداشت، خمینی عقب نشینی کرد. این عقب نشینی رو میشه اینجوری فهمید که اون زمان جمهوری اسلامی هنوز جمهوری اسلامی نشده بود، شکل نگرفته بود، قدرتی نداشت. چند هفته بیشتر از سقوط رژیم قبلی نگذشته بود و نیروهای انقلابی در قالب سازمانهای سیاسی حضور موثر و فعال داشتند. در واقع بیراه نیست اگه بگیم عمدتا یا زنان هوادار همون سازمان ها یا زنانی که به واسطه انقلاب سیاسی شده بودن و بعدها در روابط سازمان یافته یا اون سازمان ها قرار گرفتن بودن که در عرض کمتر از یک روز تونستن چنین بسیج خیابونی شکل بدن. قانون جامع الزام به حجاب در تمام اماکن عمومی سال 62 تصویب میشه. وقتی که جمهوری اسلامی تمام و کمال انقلاب رو سرکوب کرده، جنگ شروع شده که به سرکوب داخلی کمک میکنه و عملا دیگه هیچ سازمان سیاسی وجود نداره. درسته که توی این فاصله فشار روی زنها خیلی زیاده، توی خیلی از ادارات حجاب اجباری میشه، توی خیابون امکان تعرض و خشونت حزب الله وجود داره، حتی موارد اسید پاشی به زنان توی اون دوره گزارش شده، ولی قانون وقتی تصویب شد که جمهوری اسلامی عملا هر امکان مقاومت و مبارزه ای رو در هر جایی از ریشه زده بود و در فقدان نیروهای سیاسی مترقی که یا اعدام شده بودن یا تو زندان و تبعید بودن، دیگه دستش برای قانونگذاری و سرکوب زنها بیش از پیش باز بود. در این حال اینم باید در نظر گرفت که در همون دهه هولناک است جمع‌های زنانه ای عمدتاً از همون روابط سیاسی باقی مونده از محافل و گروه‌های چپ شکل می‌گیره که به نوعی سعی می‌کنن مبارزه رو ادامه بدن، مثلا با برگزاری 8 مارس خانگی، جلسات مطالعاتی و به نظر من از همه مهمتر وارد کردن ادبیات فمینیستی به عنوان یک گرایش سیاسی برای اولین بار در فضای فارسی زبان.
کاملا موافقم با نکته‌ای که گفتی، نکته خیلی مهمی هم هست، یعنی بحث سرکوب در دهه 60 که هم در نتیجه به قدرت رسیدن و تثبیت قدرت هسته سخت جمهوری اسلامی، هم در نتیجه فضای جنگی و پسا جنگی که توی اون دهه حاکمه، خب عملا باعث شده بود که همونطور که گفتی بخش عمده ای از این کنش های جمعی مقاومتی یا اعتراضی عملا با سرکوب بیرونی یا با فروپاشی درونی مواجه بشن. به هر ترتیب ما جنبش هایی داشتیم که تو اون سالها به کار خودشون جنبش های اجتماعی ادامه میدادن، ولی با چنان سرکوبی مواجه شدن که خب برای افراد یا اعضایی که این جنبش ها رو پیش می‌بردن نیاز به یک بازسازی درونی رو ضروری میکرد. اتفاقا شاید به خاطر همین باشه که مثلا در رابطه با حجاب اجباری یه نمونهی که ما داشتیم اوائل دهه 70، مثلا مثال خودسوزی هما دارابی رو مشخصا در موردش صحبت میکنم که در مخالفت با حجاب اجباری در میدون تجریش انجام داده بود در روز 3 اسفند 72، به واسطه این فضای خفقان و سرکوب سراسری که وجود داشت که از دهه 60 شروع شده بود و به اوایل دهه 70 هم امتداد پیدا کرده بود، یه همچین اکت رادیکالی اون موقع نتونسته بود مثلا به یه ترتیبی سوخت اعتراضی بشه برای جنبش زنان یا جنبش دانشجویی یا هر چیز دیگه‌ای که بخوان حالا حول حقوق زنان یا مخالفت با حجاب اجباری فعالیت‌هایی رو سازماندهی بکنن. اینو مثلا اگه ما مقایسه بکنیم با اتفاقی که خب برای ژینا مهسا امینی افتاد، میتونیم متوجه بشیم که فضای جامعه چقدر به صورت کلی متفاوت بوده نسبت به واکنشی که مردم داشتن در اون دوره، و طبیعتا خب بود و نبوده یه سری امکانات تکنولوژیک مثل شبکه‌های اجتماعی هم خیلی میتونست تأثیر بذاره. حالا اگه یکم مثلا جلوتر بیایم، یعنی مثلا به نیمه دوم دهه 70 برسیم که توش یه شکافی بین اسلامگراهای حاکم به وجود اومد از طریق شکل‌گیری جنبش اصلاحات و به ریاست جمهوری رسیدن خاتمی، خب ما عملا با دوره‌ای مواجه میشیم که فضای سیاسی از بالا به یه ترتیبی کم امکان باز شدن پیدا کرد، یعنی اون چیزی که اصطلاحا هم بهش میگن گسترش جامعه مدنی از بالا، یعنی از به دست دولت، این اتفاقا در اون سالها افتاد به واسطه گفتمانی که اصلاح طلبا تونستن با خودشون به همراه بیارن و حتی به واسطه همین گفتمان تونستن تا حدی خودشون رو از اسلامگراهای کلاسیک یا اصولگراها مجزا بکنن. دقیقا تو همین دوره بود که خب جنبش های اجتماعی که تا پیش از اون سرکوب شده بودن مثل جنبش زنان، دانشجو یا جنبش کارگری تا حدی تونستن یه حرکاتی رو، یه فعالیت هایی رو برای احیای خودشون، احیای مجدد خودشون انجام بدن، ولی از اونجایی که فضای سیاسی اون دوره به صورت تقریبا عمده‌ای تحت سیطره همین گفتمان جدید اصلاح طلبی یا اون چیزی که بعضی از پژوهشگرا بهش میگن گفتمان پسا اسلامگرایی وجود داشت، تونستن خودشونو دوباره زیر سیطره یه بخشی از همین جناح ببینن. یعنی به طور مشخص تو جنبش دانشجویون موقع دفتر تحکیم وحدت و تو جنبش زنان جریانات موسوم به فمینیست های مسلمون یا فمینیست های اصلاح طلب از طریق روایت و باز تفسیر مثلا متون مقدس، متون مثلا متن قرآن یا جرح و تعدیل قوانین اسلامی، اون موقع سعی داشتن که تا یه حدی مثلا دفاع بکنن از حقوق زنان در چهارچوبی که جمهوری اسلامی تعریف کرده بودش. البته خب میشه به همچین به یه سری مابعضاهای خیابونی این قضیه هم نگاه کرد، یعنی مثلا اگر در دهه 60 یا اوایل دهه 70 تعداد گشت ها یا فعالیت های سرکوبگرانه شون مثل همون حملات به زنان به اصطلاح بد حجاب یا بد پوشش میشه یاد کرد، در دوره که اصلاح طلب ها سر کار رسیدن به عنوان یه بخشی از همون گفتمانه حالا جامعه مدنی و اصطلاحاً دموکراسی دینی خودشون، بخشی از فعالیت‌های پلیس رو تونستن تلطیف بکنن و تمرکز فعالیت رو بیشتر بذارن روی اصطلاحاً کار فرهنگی، یعنی اگر قرار زنان در رابطه با حجاب اجباری توجیه بشن، ترجیحشون این بود که از طریق خانواده و نهادهای فرهنگی این کارا رو پیش ببرن تا اینکه لزوماً پلیس بخواد شخصاً وارد این قضیه بشه. ولی در نهایت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی که این اصلاح طلب ها هم همیشه بخشی ازش بودن و هستن، در اون سالها به طوری پیش رفت که هیچ کنم از این فعالیت های اصلاح طلبانه در نتیجه براینده مثبت لزوما مثبتی برای زنان نداشت و به خاطر همین طولی هم نکشید بعد از اینکه دولت اول احمدی نژاد سال 84 سر کار اومد، از اواسط اون دولت بحثای مربوط به تأسیس پلیس امنیت اخلاقی و همین گشت ارشاد مطرح شد و بعد از چند سال هم اصلا مشخصا با تأسیس خود اجرایی شدن طرح گشتای ارشاد در دولت احمدی نژاد مواجه شدیم.
اینم خوبه اشاره کنیم توی اون دوران که در شرایطی که مثلا اشکاوری سال 79 به خاطر نقد حجاب اجباری در کنفرانس برلین حکم اعدام گرفته بود و سالها بود دیگه کسی در فضای عمومی اصلا جرأت نمی‌کرد در مورد حجاب حرف بزنه، اواسط دهه 80 دانشجویان چپ و به خصوص جریان مشهور به چپ رادیکال که بعداً معروف شدن به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب تو تجمعات مختلف به خصوص تجمعات 8 مارس و نه فقط تو دانشگاه‌های تهران، هر جایی که دستشون می‌رسید پلاکارد نه به حجاب اجباری می‌بردن بالا. در کنار این جنبش دانشجویی توی کردستان هم فعالان در واقع جنبش زنان و جنبش کارگری هر سال تو مراسم 8 مارس به حجاب اجباری اعتراض می‌کردن. این رو به نظر من میشه مبارزه علیه حجاب اجباری دونست که گرچه دامنه بسیار محدودی داره ولی کماکان جنسش متفاوت از مقاومت روزمره زنان.
آره، منم معتقدم که باید مسئله رو به همین ترتیب فهم کرد، چون به رغم تلاش‌های حالا پراکنده‌ای که در طول مثلا دهه 80 شمسی در مخالفت با حجاب اجباری وجود داشت، عملاً در اون دوره شاید گروه‌های کمی مثل همین گروه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب یا فعالین کرد بودن که تونستن تا حدی این مطالبات رو به صورت مشخص‌تر و به صورت کاملاً سیاسی مطرحش بکنن، ولی اینکه لزوماً مثلا زنان خودشون لزوماً سوژه این مبارزات بوده باشن یا نه، خب این چیزیه که من احساس میکنم در دهه 90 به صورت مشخص این اتفاق افتاد. و اگه بخوایم وارد بحث دهه 90 شمسی بشیم، فکر میکنم چند تا چیز عامل خیلی اصلی بود که آروم آروم از اوایل دهه 90 شمسی فضا رو برای رادیکال تر شدن بخش عمده‌ای از حرکات اعتراضی یا جنبش‌های اجتماعی در ایران فراهم کرد که جنبش زنان هم در این زمینه نقش کاملا برجسته ای داشت. اما مهمترین نکته اینه که اعمال سیاست های نولیبرالی که از دهه 1370 شمسی شروع شده بود تو دوره دولت روحانی حجم و سرعت بیشتری پیدا کرده بود، یعنی در دوره احمدی نژاد، در دوره رفسنجانی شروع شده بود، خاتمی و احمدی نژاد سیغل داده بودن این سیاست های نولیبرالی رو و تا حد غایه خودشون اینها رو در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت، آموزش عالی، مسکن، بیمه و غیره اینا رو پیش برده بودن و دولت روحانی هم تونست اصطلاحا اونها رو به کمال برسونه. دقیقا این سالها سالاییه که خب اثرات تحریم بین المللی به واسطه برنامه هستی جمهوری اسلامی هم بیشتر از هر زمان دیگه روی بخش های مختلف مردمی تاثیر گذاشت و تونست نه تنها طبقات کارگر و فرودست و طبقات فقیر شده متوسط رو بیشتر از قبل علیه کلیت جمهوری اسلامی بپا بیاره، بلکه حتی طبقه متوسط سنتی هم بخش زیادی از نیروهای خودش رو عملا مخالف وضع موجود دید. طبیعتا تو این دوره بحث مربوط به حجاب اجباری یا فشارهایی که جمهوری اسلامی بر زندگی افراد وارد میکرد از طریق گسترش شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هم تونست بیشتر از هر زمان دیگه‌ای نمود پیدا کنه. شاید دیگه میشد گفت به واسطه این نمودی که پیدا کرده بود میشد گفتش که مثلا بحث حجاب دیگه شاید فقط دغدغه زنان طبقه متوسط یا ثروتمند شهری نباشه. خیلی از افراد در شهرهای کوچیک‌تر از طبقات اجتماعی کارگر یا فرود، از خیلی از دختران و زنان هم در معرض برخوردهای خشن مثلا این پلیس امنیت اخلاقی یا نیروهای گشت ارشاد قرار گرفته بودن. اگه خاطرمون باشه میشنیدیم و میشنویم که همیشه تعداد و مکان جاگیری این نیروهای گشت ارشاد تو مناطق مرکزی و جنوبی شهر در عمده موارد بیشتر از مناطق شمالی بوده. اینم خودش میتونه نشون بده که بحث حجاب اجباری توی جمهوری اسلامی تا حدی بحث طبقاتی هم بوده. به خاطر همین بک‌گراند، همین بستره که شاید کنشی که ویدا موحد انجام داد با اینکه شاید در وهله اول به کنش فردی به نظر برسه، ولی تونست یه حرکت رو راه بندازه که به عنوان دختران خیابون انقلاب معروف شد. البته اینجا باید به یه نکته دیگه هم اشاره کرد، اونم وجود یه شخصیتی مثل مسیح علی‌نژاد که در سالهای گذشته از طریق برگزاری یه سری کمپین های مجازی، یعنی کمپین آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید، تونسته بود خودش رو به معنای واقعی کلمه به عنوان یه کارآفرین جنبش های اجتماعی مطرح بکنه. در ادبیات مربوط به جنبش های اجتماعی در ذیل نظریه سازمان ها یا جنبش های اجتماعی به مثابه سازمان ها یه بحث مهمی وجود داره، اونم اینه که در فضایی که ایدئولوژی نولیبرالی سیطره داره، بخشی از فعالین جنبش های اجتماعی جنبش های اجتماعی رو در اصل مثل بخشی از بازار یا مارکت در نظر میگیرن که تقاضا و عرضه خاص خودش رو داره و کار این جنبش های این فعالین جنبش اجتماعی به عنوان کارآفرین یا آنتروپرنر اینه که در اصل اون شکاف ها رو بتونن در بازار مطالبات جنبش های اجتماعی پیدا بکنن و به واسطه همون تعریفی که در معنای کلاسیک کارآفرینی هست، یعنی به اصطلاح داشتن ایده های جدید برای راه انداختن یک کار یا بنگاه اقتصادی یا یک ابتکار عمل اقتصادی، این قبیل فعالین جنبش های اجتماعی به عنوان کارآفرین هم در اصل وظیفه‌شون اینه که این شکاف ها رو پیدا کنن، عرضه و تقاضا رو بسنجن و بعد بر مبنای اون کمپین یا با استفاده از امکانات تکنولوژیک تبلیغات مشخصی رو پیش ببرن که بتونن خودشون رو به عنوان کارآفرین جنبش اجتماعی مطرح بکنن. طبیعتا در رابطه با بحث مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، ما در 7-8 سال گذشته با نمونه مسیح علی‌نژاد مواجه بودیم که از طریق شبکه‌های اجتماعی تونست نمود خاصی رو به مبارزه زنان علیه حجاب اجباری بده و به این واسطه، یعنی به واسطه تعریف کردن خودش به عنوان در اصل یک کارآفرین جنبش اجتماعی زنان، تونست خودش رو به ترتیبی برای آرای عمومی بین المللی، برای دولت‌های غربی یا دست کم جریاناتی که در غرب حول مبارزات زنان کار میکنن، تونست خودش رو به ترتیبی سخنگوی جنبش زنان ایران معرفی بکنه و حتی دیدیم که در دوره قیام ژینا هم در مصاحبه‌ای که با مجله نیویورکر داشت از رهبری این جنبش صحبت کرده بود، هرچند که بعدن خودش تحت فشاری که افراد به درستی آورده بودن مجبور شد که معذرت خواهی بکنه و بگه من همچین حرفی نزدم و اینها. کنشی که ویدا موحد انجام داد و خیلی هم از این ماجرا نگذشت که ما با اعتراضات فرودستان، یعنی با قیام دی، با جنبش دی 96 مواجه شدیم و اون شعار اصلی اون جنبش اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، تبدیل به یه نقطه عطفی شد که نشون میداد خیلی از جنبش های اجتماعی به مرحله ضد سیستمی رسیدن و خب دیدیم تو سالهای بعدش با آبان 98، با جنبش تشنگان تابستان 1400 و همچنین با اتفاقات بعد از قتل حکومتی ژینا در شهریور 1401، جنبش کارگری، جنبش فرودستان، جنبش محیط زیستی، جنبش ملیت‌های تحت ستم و در نهایت جنبش زنان، همشون به ترتیبی خاصیت ضد سیستمی پیدا کردن. ضد سیستمی، من این عبارت ضد سیستم رو به این خاطر قید میکنم که یه تفاوتی باهاش بین اون عبارت و عبارت حالا برانداز یا براندازی هم بگیرم. ضد سیستمی بودن لزوما به معنای برانداز بودن نیستش، به معنای انقلابی بودن هم میتونه باشه و از اونجایی که همه این جنبش ها لزوما جنبش های برانداز نیستن، باید این تفاوت رو به نظرم قائل شد. ولی خب اینو دیگه نمیشه انکار کرد که در سالهای اخیر بخش عمده ای از مردم، از طبقات اجتماعی و همچنین جنبش های اجتماعی تبدیل شدن به حرکات یا به جنبش های ضد سیستمی و دقیقا همین در همتنیدگی مطالبات زنان، حقوق زنان با مطالبات جنبش کارگری و فرودستان، جنبش دانشجویی و ملیت های تحت ستمه که باعث شده در این دوره بعد از شکل‌گیری قیام ژینا عملا زنان خودشون به سوژه های اصلی تغییر سیاسی تبدیل بشن و کاملا موفقیت و عدم موفقیت همین قیام ژینا در پیوند خوردگی درونیش با همین مجموعه ای از ستم هایی که بر کل فرودستان از زمان تشکیل جمهوری اسلامی، حداقل اگر نگیم از زمان تأسیس دولت ملی یعنی تأسیس سلسله پهلوی، بر بخشای عمده ای از جمعیت ایران اعمال شده.
من فکر میکنم تفاوت مبارزه و مقاومت تو همون چیزیه که تو گفتی و به این معنا بین اسفند 57 تا نیمه دوم دهه 90 ما در رابطه با حجاب اجباری به غیر از همون موارد محدودی که اشاره کردیم همواره با یک شکلی از مقاومت فردی، تلاش برای بقا یا تلاش برای تحمیل سبک زندگی دلخواه مواجهیم. زنها همیشه به شکل فردی مقاومت رو از خونه ها شروع میکنن تا خیابون ادامه میدن، ولی از این فراتر نمیره. انگار همونطور که تو اول حرفات گفتی مقاومتیه که قصد زیر و زبر کردن نداره یا نمیخواد یا فکر میکنه که زورش بشن این چیزی نمیرسه. جامعه هم حساسیتی به این موضوع نداره، تازه اگر هم دست حکومت نباشه در سرکوب که در خیلی مواقع بوده. حتی خودسوزی تراژیک هومودارابی هم چیزی رو تکون نمیده. اما بعد از 96 ما از یه طرف با همون از دست رفتن مشروعیتی مواجهیم که تو توضیحش دادی و اینکه مبارزات مختلف بیشتر و بیشتر به هم پیوند خوردن، از یه طرف مدام حساس تر شدن جامعه و مسئله زن. واقعیت اینه که الان خیلی خانواده ها همراه ترن با بچه هاشون، حمایت بیشتری میکنن، چون والدین این بچه های جوون و نوجوونی که الان تو خیابونن همون نسلی هن که 20-25 سال پیش تو خونه با پدر مادرای خودشون میجنگیدن. به خاطر یه روژه لب یا چه میدونم یه روسری که یه وجب عقب تر باشه به شکل روزمره داشتن هزینه میدادن، حالا خودشون شدن پدر مادرای حامی. البته اینو من بگم اینجا که حرفی که من دارم میزنم مشاهدم از راه دوره و بیشترم مربوط به طبقات متوسط و مرفع شهرهای بزرگ، یعنی میخوام بگم به هیچ وجه حداقل در این مقطع فعلی قابل تعمیم نیست.
قتل حکومتی ژینا امینی هم خب واقعا نقطه عطفه و یادمون نره که قیام با فراخوان فعالین زن در تهران و رشت محدود به کردستان نموند. زنها در طول این قیام حضورشون رو چه در تظاهرات خیابانی چه با سرپیچی روزمره از حجاب اجباری تثبیت کردند. به این معنا و علارغم تعریف درست تو از فرق بین مبارزه و مقاومت، من فکر میکنم دیگه هر شکلی از این نافرمانی و نمایش حضور بدن بی‌حجاب یا بدن نامتعارف در ساحت عمومی رو میشه از این به بعد نوعی مبارزه نامید، چون دیگه اکت آگاهانه است و هزینه احتمالیش هم بسیار بالا و غیر قابل پیش بینیه. اما واقعیت اینه که این شکل از مبارزه رو نمیشه تا ابد ادامه داد. هزینه فردیش زیاده، آدما رو فرسوده میکنه و دست حکومت هم برای سرکوب فرد زنها کماکان بازه.
من اینجا یه مثال دیگه به ذهنم میرسه که مربوطه به همین بالا رفتن حساسیت جامعه که تو گفتی. سال 84 قتل زهرا بنی یعقوب توی همدان که اون موقع گفتن خودکشی کرد و مرگ بود و جمع شد، خیلی شبیه اتفاقی بود که برای ژینا امینی افتاد. تو بازداشتگاه امر به معروف همدان در واقع زیر ضرب و شتم کشته شد، ولی جز خانوادش که اعتراض اونم در واقع سرکوب شد، جامعه هیچ واکنشی نشون نداد.
چه قیاس درستی. واقعا میشه ادعا کرد که قتل ژینا امینی اگه 10-12 سال پیش اتفاق افتاده بود جرقه هیچی رو نمیزد. این خشمی که الان هست اون موقع وجود نداشت و الزامن هم حالا ربطی به خود حجاب نداره. ولی حالا من برگردم به اون چیزی که اول حرفام گفتم و ربطش بدم به حرفای رفیقمون مهداد در مورد پیوند مبارزات با هم. اینکه تو سالهایی که داشتن یک نشریه یا کتاب میتونست منجر به چند سال زندان یا حتی اعدام بشه، زنایی بودن که خطر شکل دادن محافل زنانه رو به جون خریدن و امکان مقاومت سازمان یافته رو فراهم کردن و این تجربیات رو به ما هم انتقال دادن. نسل ما وارث مبارزه هرچند کوچک و گمنام اون زنهاست. در این لحظه هم لزوم شکلگیری هسته ها و جمع هایی که در میدان حضور داشته باشن احساس میشه. ما الان تو مرحله ای هستیم که مقاومت دیگه فردی نیست، مشخصا توی 6 ماه گذشته جمعی شده ولی هنوز سازمان یافته نیست. بنابراین اگر به لزوم ادامه مبارزه معتقدیم، باید به فراهم کردن امکانات عملیش، پیوندش با بقیه مبارزات جاری و فراتر رفتن از این جایی که الان وایسادیم هم فکر کنیم.
منم خیلی موافقم با این صحبتی که کردی. به عنوان نکته پایانی منم یه چیزی بگم در رابطه با اهمیت مبارزات جمعی به معنای سازمان یافتهش. خب ما دیدیم تو سالهای اخیر دست کم از دهه 96 به این طرف جامعه ایران دچار یه دینامیک‌های درونی شده که به رغم شرایط انسداد سیاسی که وجود داره، یعنی عملا عدم وجود شرایط برای سازمانیابی نیروهای مترقی، نیروهای چپ، فمینیست، آنارشیست، نیروهای فعال در عرصه مبارزه ملیت‌های تحت ستم، به رغم تمامی این انسداد ساختاری که وجود داره، خب افراد در قالب‌های مختلف سعی کردن دور هم جمع بشن، تشکل‌ها، جمع‌ها، گروه‌ها، کلکتیو‌هایی رو به وجود بیارن تا بتونن مبارزات خودشون رو پیش ببرن. به واسطه قیام ژینا، یکی دیگه از بزرگترین تغییراتی که اتفاق افتاده، به این معنی نیست که این تغییر وجود نداشته، به این معنی که نمود بیشتری پیدا کرده، بحث مربوط به مبارزه اصطلاحاً گروه‌ها یا زنان غیر مرکز، یعنی زنان به اصطلاح مناطق حاشیه‌ای، که من فکر می‌کنم اگر قیام ژینا یا قیام‌های بعد از این بخواد موفقیتی داشته باشه، ناگزیر از این که مبارزات مردم، مبارزات زنان در مراکز شهری متروپولیتن، یعنی اصطلاحاً کلان شهری، رو بتونه یه پیوند درونی برقرار بکنه با مبارزات زنان مناطق حاشیه‌ای. ما الان می‌بینیم مثلا گروه‌هایی هستن، گروه‌های زنان، گروه‌های مختلفی از زنان کرد که از سالیان قبل فعالیت می‌کردن، گروه‌های جدیدی که ایجاد شدن، گروه‌های مربوط به زنان بلوچ و زنان اقلیت‌های ملی تحت ستم دیگه، تو این دوره تونستن فعال بشن و روایت‌هایی رو از تجربه سرکوب برای خودشون مطرح بکنن و اصطلاحاً باعث بشن نموده بیشتری پیدا بکنه که تا پیش از این در سطح جامعه ایران به صورت کلی خیلی شنیده نمیشد. و اینا من فکر میکنم امر بسیار ضروری و ناگزیریه که نیروهای سیاسی مترقی باید بهش به چشم یک نه فقط تاکتیک مبارزاتی، بلکه به شکل یک ایجاد همبستگی بین نیروهای تحت ستم یا نیروهای تحت سرکوب بهش فکر بکنن و سعی کنن پیوندهای عملی تر و واقعی تر و ارگانیک تری با این گروه ها بین خودشون به وجود بیارن.
سنگر قهرمانم و پاخه نمیرسه.